کس اینه که مدیران بتونن راحت رفت آمد بکنن، حالا یه بخشیش درسته یه بخشیش هم به اشرافیت رو اینه کشیده بشه، اما نهایتا یه ابزاری در اختیار قرار میگیره راننده، بالاخره کلی افراد درگیر موضوع تعمیر نگهداری و به موقع در اختیار قرار دادن این ابزار میشن. اما وقتی یه سامانهی به عنوانه چیزیه که حالا هست دیگه، بالاخره این کم و کسر با هر شرایطی داره مورد استفاده قرار میگیره، اون وقت این در حاشیه هست. هدف اگر مشخصیت باشه، هدف این باشه که همه موضوعات در قوه قضاییه، اون چیزی که به مردم مرتبط هست، که همه پرونده ها جز معدودی که حالا به دلیل خاص مثلا دادگاهشون علنی برگزار میشه و موضوعاتی از این است، بقیه همه در اختیار مردم قرار بگیره. این داده ها از آن مردمه و مردم باید بدونن که چه میگذره در کشور. اگر این هدف باشد، سامانه هاش رو هم با بالاخره تلاشی که میشه و با بهره گیری از توان داخلی قابل تولید هست، قابل ارتقا هست، مشکلاتشون قابل حل شدن هست.
بله.
و من فکر میکنم اون اراده مهمترین موضوع داره.
بسیار.
این شفافیت اصل قرار بگیره، حالا چه سامانه باشد چه سامانه نباشد، روی یه کاغذ میشه منتشرش کرد، میشه روی یه فایل رو گذاشت توی یه وبسایت، یعنی این ابزارها برای تسهیله. اما بدون اون هم حتی بالاخره تو خیلی از کشورها شدنی بود این نکته، و حتی میبینیم که خیلی از تاریخ که ما داریم از صدر اسلام تا الان خیلی از موضوعات بالاخره حتی الان هم برای مردم شناخته شده هست، به خاطر اینکه یه موضوعی که منتشر شده و در اختیار همگان قرار گرفته. حالا اون زمان روی کاغذی که اون زمان وجود داشت، الان توسط سامانه‌هایی که امروز در اختیارمون هست. پس اصل اون محتواست و اصل اون شفافیت تمامی موضوعاتی است که مردم باید ازش خبر داشته باشن و انتشار این داده ها باید اصل باشه، و اگر قراره یک چیزی منتشر نشه، باید حتما دلیل رو به نوعی یه جور علت مشخصی در رابطه با مثلا موضوع تمنیت ملی باشه که چنین محتواهایی منتشر نشه یا آبروی اشخاص. در غیر این صورت همه این محتواهایی که به نوعی مرتبط با مردم هست، مرتبط با پرونده های قضایی هست، اینا باید منتشر بشه و به واقع تولید چنین سامانه هایی و استفاده از اونها در کشور ما هم شدنی است. همین که نمونه های مختلفی رو در کشور خودمون تجربه کردیم که به کار گرفته شده سامانه هایی در این سطح، و فکر میکنم که به لحاظ فنی هم به واقع حتی اگر کار دشوار هست ولی خوب شدنی است.
سپاسگزارم از شما دکتر نوری خان که دیدگاه تخصصیتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میون گذاشتید. اگر نکته دیگری ندارید با شما خداحافظی کنم. سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر حسین نوریخان، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. آقای سنگور، ما در خدمت شما هستیم. حالا اگر در خصوص صحبت‌های آقای دکتر نکته‌ای دارید بفرمایید، چون اشاره‌ام شد به آرای قضا، حتما می‌خوام این موضوع برای مردم هم شفاف بشه، چون این انواع شفافیت می‌تونه بحث ما رو بازتر کنه.
خدمتتون داشتم عرض میکردم، ما در حوزه شفافیت در نظام قضایی یه بحثی رو عرض کردم خدمتتون، یه بحثی شفافیت ورودی هاست که چه پرونده هایی میاد به چه ترتیب و اینها. جالبه بدونید الان شما اگه برید سرچ کنید کل اینترنت رو جستجو کنید،
بله،
اطلاعات شفافی به دست نخواهید آورد. تنها اطلاعاتی که مطرح میشه اینه که 6 ماه یه بار یا سالی یه بار معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه یک نشست خبری میذارن، توی اونجا مطرح میکنن که ما اینقدر پرونده ورودی داشتیم یک تا، اینقدر پرونده تکراری بود، اینقدر به شورای حل اختلاف و جایی دیگه پرونده وارد شده، و 10 عناوین اول ما اینها بودن به این ترتیب، یه هیچ اطلاعاتی نیست. خب این به یک تحلیلگر که میخواد حالا تحلیل کنه تو جامعه داره چه اتفاقی میفته، چجوری میشه حجم پرونده های قوه قضاییه رو کاهش داد؟ خب هیچ اطلاعاتی نمیده. و یه مثال خدمت شما بزنم، الان آمارهای مختلفی که ارائه میشه، یکی از مسئولین سابق قوه قضاییه میگفتن به عنوان مثال 50% پرونده های حقوقی ورودی به دادگاهی حقوقی ریشه در اعتبار معاملات عادی داره، یکی دیگرشون مثلا یه آمار دیگه ای میده، یا حتی مثلا آمار زمین خاری. اینا که شفاف نباشه، تحلیلگر و اون فردی که تو جامعه میخواد برای مسئولین تصمیم سازی کنه حقیقتا ناتوان میشه از تحلیل و ارائه راهکار صحیح.
یعنی فهمید از یک منبع موثق باید این اطلاعات
باید شفاف باشه. مثلا همون مرکزی که اطلاعات در اختیارش هست به صورت مستمر همه اطلاعاتو بذار. به غیر از این سری اطلاعات جرم و جنایت خیلی خاص هست که مثلا یه خورده حیثیت عمومی رو شاید خدشه‌دار کنه، اونا رو میگیم نه، ولی بقیه موارد باید مطرح بشه. حالا مثال میزنم، الان در جامعه یه بازی ها در نظر میگیرید، یه تحلیلی بود مثلا ارائه میدادن، اینا باز تحلیل بدون غیر شفاف، این که میگفتن در ماه رمضان جرم و اینها دزدی ها کم میشه،
کاهش پیدا میکنه،
و این تحلیل هم این میشد، یه تحلیل این بود که در ماه رمضان مثلا مردم با ایمان تر شدن، دزدای ما دزدی نمیکنن، و یه تحلیل بود میگم یه عدم شفاف داشتیم، یه تحلیل این که نه تو ماه رمضان چون مردم شبا بیدارن برای سحری و اینا بیدار میشن امکان دزدی میاد کم میشه. یه تحلیل، شما اگه این تحلیل رو داشته باشید چه اتفاقی میفته؟ به این نتیجه میرسید ما باید برای شب‌های فکری کنیم، یا به مردم بگیم آقا شب‌ها اینجوری باشه یک لامپی رو روشن بذارید، که به این بحث مثلا بحث پیشگیری وضعی میگه. حالا این میگم چقدر میتونه کمک کنه، یعنی یه اطلاعات ساده دادیم که آقا در ماه رمضان دزدی کم شده، این میتونه به کلی تو سیاست‌گذاری ارائه راهکار به مردم کمک کن. اینو بذاریم کنار، اینجا بحثی نداره. یه بحث هم میاد تو خروجی سیستم. خروجی سیستم باید برای مردم شفاف باشه. یه بخشش برمیگرده به این که مردم بدونن با چه اتفاقی داره میفته، مثلا فلان کس را با اینجوری گرفتن، حکمش چی شد و این حکمش چرا این اتفاق افتاد، برای مردم سوء برداشت یا سوء تعبیر به وجود نیاد که فلانی مثلا اگه گرفتنش با اینقدر، مثلا واقعا تو جامعه اینجوری جا میفته، میگن فلانی ها که آزاد شد علتش این بود این مثلا پارتی داشت یا به یه جایی وصل بود. خب این تو عدم شفافیت به وجود میاد. اگه شما قشنگ یه شفاف کنیم طبق قانون این جرمی که انجام داده بود اینجوری بود و مثلا قاضی میتونست اینو با وثیقه آزاد کنه، مثلا یک مثالش اینه، یک مسئول سابق یک کاری کرده، دادگاه رفته بررسی شده و اینها، بعد یه مدتی میره این فرد آزاد میشه. خب
بله،
خب اینا مردم موقعی که بشنون تو رسانه ها مطرح بشه فکر میکنن این زدوبندی پشتش بوده. اینا قشنگ باید بیایید شفاف کنید آقا این علتش این بوده، طبق قوانین ما هر کی حبس داشته باشه یک سوم مجازاتش طی بشه میتونه با شرایطی آزاد بشه.
یعنی قرار هست در سامانه تناد این مراحلی که منجر به رأی قضات میشه رو مرحله به مرحله بیارن، درسته؟
آره، اینا رو میشه مطرح کرد، خیلی قشنگ مردم فهمشون هم میره بالا، متوجه میشن این اتفاقایی که تو جامعه داره میفته چی واقعا چه هست و چرا اینجوری شده، و این اعتمادشون افزایش پیدا میکنه. میگم مردم خیلی از جاها سیستم میبینید کارآمده، ولی چون عدم شفافیت حاکمه مردم متوجه اون کارآمدی نمیشن و اون کارآمدی سیستم اتفاقا برای مردم ناکارآمدی جلوه خواهد کرد.
پاشنه آشیل میشه برای دشمنان دیگه.
دقیقاً دیگه. هر کی میخواد متناسب با برداشت خودش علیه حاکمیت و علیه نقاط قوت حاکمیت رو بعضا میبینه به نقاط ضعفش این جلوه میده. خب این کار باید الان صورت بگیره تو قوه قضاییه. بحثش اینه که مردم آگاه شن. یه بحث دیگه اینه که این آرای قضات، ما در نظام قضایی یه چیزی داریم تحت عنوان رویه رسیدگی. این رویه رسیدگی میتونه به عنوان یک مبنایی برای تحلیل تصمیم بشه، برای مثلا مردم میخوان تصمیم بگیرن مثلا در یک معامله‌ای مثلا یک شرطی بیارن در قراردادشون. اگه حالا شفاف باشه سامان آرا در دسترس قرار بگیره، میرن بررسی میکنن، میگن اگه ما فلان شرط رو در قرارداد بذاریم رویه قضایی به این صورته که این شرط منجر به این آثار میشه، یا شرط باطل میشه، یا نمیدونم فلان میشه، یعنی فهم حقوقی جامعه افزایش پیدا میکنه و اون موقع وکلای ما هم آدمای فهمتری خواهند بود. آدمای یکی از بحثای خیلی مطرح میشه این که سطح سواد مثلا وکلا پایینه. خب یکی از علتاش اینه که آرا منتشر نمیشه. یکی از منابعی که میتونه کمک کنه به بحث وکلا و اینکه سطح سوادشون رو ببره بالا، بس همین آرای قضات.
در جریان دیگه پرونده خوب قرار
میگیره. بله، رویه‌های رسیدگی باش آشنا شون، نظام قضایی ما با یه موضوع چه جوری برخورد میکنه. خدا این میتونه کمک کنه به اینکه مردم دیگه توی مراودات اجتماعیشون، مراودات اقتصادیشون با مشکل مواجه نشن. یعنی ما با یک شفافیت آرای قضات میتونیم کلی به جامعه خدمت کنیم. پس یکی از ضروریات نظام قضایی ما بحث شفافیت، یکی از انواع شفافیت هم بحث شفافیت آرای قضات هست که حالا یه برخی از مزایاش ما عرض کردیم که به مردم چه کمک هایی میکنه. حالا این شفافیته میخواد صورت بگیره به چه نحوی میخواد باشه؟
بله،
این که ما یک کتاب آرا رو منتشر کنیم این میشه شفافیت، یا مثلا یک سامانه خیلی خاصی مثلا تعریف کنیم. خب به چه معناست؟ قانون گذار مبتنی بر تجاربی که در کشورهای در حال توسعه بود، از جمله سنگاپور و دیگر کشورهای در حال توسعه، و حالا اونم برگرفته از کشورهای توسعه یافته مثل حالا کانادا، آمریکا، فرانسه و جاهای دیگه، حالا در حوزه قضایی تقریبا پیش رو بودن، مبتنی بر اونا در قانون برنامه پنجم توسعه بحث قوه قضاییه رو مکلف کرده بود که یک سامانه تحت عنوان سامانه تنات تحلیل و نقد آرای دادگاه ها، حالا اسمش رو توی برنامه نیاورده بود ولی به بحث راه اندازی سامانه اشاره کرده بودن که این سامانه بیاد بالا جهت نقد و بررسی آرای محاکم دادگاه ها. که حالا قوه قضاییه آیه دکتر شهریاری که معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هستند، در سال 92 به صورت آزمایشی سامانه تنات بالا اومد و حالا یه مراحلی داشتن طبق ازارتی داشتن اینشون میگفتن ما همین در بد و اهم به صورت پایلوت در خود قوه قضاییه حالا کارشناس و قضاتی که در داخل هستن اینا بررسی میکنن، بعد این در اختیار کارشناسان قرار میگیره و بعد در نهایت به صورت عمومی در اختیار عموم قرار میگیره، همه افراد بتونن بهش دسترسی داشته باشن.
سامانه تناد منظور چیست؟ میشه برامون تناد رو بفهمید؟
تناد مخفف اینه، تحلیل و نقد آرای دادگاه ها، که حالا به صورت اختصار شده تناد. یعنی آرای قضات با حذف عناوین و اینا و اون بحث‌های شخصی که ممکنه به افراد آسیب بزنه، اون اطلاعاتش حذف میشه، ما بقیه اطلاعات وارد سامانه میشه و متخصصان، مردم همه میتونن وارد سامانه بشن در یک موضوع خاص. مثال زنم، مثلا موضوع طلاق، موضوع مهریه، میتونن اونجا سرچ کنن آرای مرتبط با اینو پیدا کنن، یه کارکردش اینه، کارکرد اطلاع رسانی و فلان، یه جا نه میخوان توی دادگاهی، توی شعبه دادگاهی یا یه جایی بررسی کنن آرای دادگاه به چه صورت بوده، خب عملکرد قضات ارزیابی کنن، ببین قضاتی که حالا اونجا هستن به چه صورت رأی میدن، یا رویه رسیدگی در فلان شعبه دادگاه به چه صورت، میان مثلا اسم شعبه رو میزنن، آرایی که اون دادگاه داده میارن.
یعنی سامانه تناد یک پایگاه اطلاع رسانی برای نظام قضایی است؟
اطلاع رسانی نه، یه پایگاه اطلاعاتی است که یکی از کارکرداش اینه که آرا رو منتشر میکنه. خوب. مردم میتونن با آرا دسترسی داشته باشن. یکی از کارکردهای دیگه اینه که نظام بازخورد قوه قضاییه رو تکمیل میکنه. من این خدمت رو عرض کنم، ما الان در یه سری کشورهای پیشرفته آرای قضات تک به تک بررسی میشه، اینجوری نیست قاضی رأی بده و این جایی بررسی نشه. الان ما در این زمینه مشکل داریم، اگه بخوایم آرای همه قضات رو بررسی کنیم باید به اندازه خود قضات کارمند استخدام کنیم تک تک اینا رو بررسی کنه و اونم باز داستانی میشه، چه اتفاقایی میفته، کلی هزینه به سیستم اصلا نمیارزه ما این کار انجام بدیم. حالا کارکرد دیگه چیه؟ ما تو این سامانه رو در اختیار کارشناسان قرار میدیم، کارشناسا میان آرای قضات رو برای ما به صورت رایگان ارزیابی میکنن، نظرشون رو میدن، این باعث میشه که ما بدونیم قضات ما در صدور آراشون کدوم مبتنی بر قوانین دارن رعایت میکنن، رویه رسیدگیمون به چه نحوه، کلی برای نظام قضایی ارزش افزوده داره و میتونه بعدا با پالایش اینها جایی که اصلا لازم قانون اصلاح شه. مثلا ما یه نظام بازخورد داریم برای قوانین، یه سری قوانین تو مجلس تصویب شده اومده الان در اجراست، خب
بله.
شما کم و بیش میشنید بعضی قضات مطرح میکنن که فلان قانونی که تصویب شد کلی تبعات داشت، منتها چون سامانه‌ای وجود نداره اینا قابل استحصال نیست که ما واقعا بدونیم کدوم قوانین ما دارن مشکل زا میشه. این سامانه میتونه به ما کمک کنه، فلان قانونی که در فلان مثلا ماده قانونی که در فلان تاریخ تصویب شده در فلان حوزه باعث شده قضات ما آرای متناقض و متفاوتی صادر کنه و این نشون میده که چی، اون ماده قانونی یا درست نوشته نشده یا کلاً بیسش اشکال داره. از این جهت کلی کمک میکنه هم به سیستم قضایی و هم به نظام حقوقی کشور ما.
درسته آقای سنگبر، حالا به حال در خصوص کمک هایی که میتونه این سامانه، یعنی سامانه تناد کنه در راستای شفافیت آرای قضایی، از کاهش طولانی شدن، حالا کلمی که قضایی است اطال است دیگه، و البته اینکه حالا رأی هم بتونه دقیق باشه، اینا همه میتونه کمک کنه. این رو همیشه برای ما توضیح بدید که به چه شکل.
یکی از بحثایی که ما تو اطاله دادرسی داریم اینه که حجم ورودی به دادگاه ها بالاست. حالا چرا این همه پرونده تو جامعه داره شکل میگیره؟ علت اصلیش اینه مردم نمیدونن در فلان پرونده که به اختلاف خوردن نتیجه رأی چی میشه، حق با کیه. خب
بله.
واقعا اینجوریه، طرف مغرضم نیست، به اختلاف خوردن و نمیدونه نتیجه چیه، میگه من برم دادگاه ببینم بالاخره چی میشه. خب ولی این سامانه اگه بیاد بالا و با اون کار کردی که خدمتون عرض کردم، بعد یه مدتی مشخص میشه که رأی دادگاه ها در فلان موضوع با این مثلا مشخصات رأیشون اینه، طرفین همونجا با هم سازش میکنن که آقا میگه الان میخوای بریم دادگاه، این همه معطل بشیم، میخوام هزینه صرف کنیم که به این نتیجه برسیم.
یعنی هم برای مردم کاهش هزینه داره، هم برای نظام قضایی حتما.
دقیقاً. یعنی ما این سامانه تنهاد و این شفافیت آرای قضات از منجر به پیشگیری میشه، از اختلافات پیشگیری میکنه. مردم حقیقتاً اینجوریه، مردم ما هیچ که موافق نیست که برای یه اختلاف کوچیک وارد قوه قضاییه بشه، کلی هزینه کنه. خب دوست دارن سریع حل و فصل بشه، به نتیجه برسن، حالا یا به نفعشون یا به ضررشون، و کارشون رو برن انجام بدن. این میتونه به اون کمک کنه. خب الان ما یه بحثی هم اخیراً داریم تحت عنوان بحث داوری، بحث میانجیگری، بحث صلح و سازش، اینکه یک نفر بیاد بین دو نفر آشتی بده. این شفافیت آرای قضات میتونه به اون فرایند خیلی کمک کنه. یعنی اون فردی که میخواد بین دو نفر سازش ایجاد کنه با رجوع به سامانه بدونه که نتیجه این امر چی میشه و اینو منتقل کنه به طرفین، خیلی راحت بین اینا سازش برقرار کنه و مانع بشه اینا به پروندهشون وارد دادگاه کنه. خب با این سیستم حجم پرونده ها کاهش پیدا میکنه، اطاله دادرسی هم رفع میشه. یعنی یه بخش از اطاله دادرسی ما ناشی از اینه که تعداد پرونده ها بالاست، فرصت رسیدگی نیست. شما با یک منابع محدودی، با یک تعداد قضات و دادگاه ها میخوای به یه حجم عظیمی از پرونده ها رسیدگی کنی. خب اطاله دادرسی یه ویژگی طبیعی این سیستم میشه.
بله.
خب شما اگه بخوای تعداد قضات رو زیاد کنید، تعداد دادگاه ها رو زیاد کنید، کل بودجه مملکت رو باید بریزید و صرف این امور کنید. خب این هم که نمیشه. پس باید برید دنبال راه حل هایی که این ورودی پرونده به قوه رو کاهش بده. یکی از راه حلاش این بحث شفافیتی که باعث میشه دانش حقوقی افزایش بده. این یه بحث. حالا بحث اتقان چه اتفاقی میفته؟ یه بخشی از عدم اتقانی که در آرا وجود داره، یعنی آرای دقیق و
غیر قابل خدشه،
بله غیر قابل خدشه توسط قضات صادر بشن، یکی از علتاش اینه که خدمتتون عرض کنم آرا مورد ارزیابی قرار نمیگیره، ارزیابی جدی. اگه این شفافیت صورت بگیره، این ارزیابی آرای قضات رو تسهیل میکنه. خود این باعث چی میشه؟ یک بازدارندگی داره. و این بحث ما اینه، همه قضات ما اکثرشون انسان‌های فداکاری هستن که واقعا تو این سیستم با این حجم پرونده دارن کار میکنن، ولی بالاخره انسانه. خب ضعف سازوکارهای نظارتی باعث میشه آدم کم کم دچار یک سری چیز بشه دیگه، در کارش دقت و بعضن یه جایی رعایت نکنه. ولی اگه مطمئن باشه بعد این رأیش داره توسط کارشناسان بررسی میشه، خب و این اگه یه جایی دقت نباشه در صدور رأی میتونه قابلیت‌های علمی قاضی ها زیر سوال ببره، خودش چیکار میکنه؟ به صورت خود کنترل در صدور رأی سعی میکنه جوانب دقت رو رعایت کنه.
بسیار.
و یه موزل دیگه هم الان داریم در بحث قضات، آیه اژه‌ای میفرمودن، میگفتن قضات ما اصلا زیاد قلم نمیزنن. اگه اشتباه نکنم آیه اژه‌ای، حالی مسئول دیگه، میگفتن یعنی رأی رو کامل نمینویسن، مستنداتش هم مستدل نمینویسن. این شفافیت میتونه به این مستدل نوشتن هم کمک کنه. این قاضی بنویسه من به استناد به کدوم قوانین و با مشاهده چه جزئیاتی این رأی را صادر کردم.
آقای سنگبر، زمان ما محدود هست و شما موارد و مزایایی رو برای سامانه تناد برشمردید. حالا بفرمایید واقعا برای اینکه این مهم محقق بشه، این سامانه باید چه ویژگی هایی داشته باشه و به چه شکل باشه؟ این رو هم حتما انتهای برنامه به ما بگید، ممنون میشم.
بله، همونجوری که خدمتتون عرض کردم، هدف ما صرفا نباید سامانه باشه. ما باید دنبال شفافیت باشیم، از شفافیت دنبال این باشیم که در نظام حکمرانیمون یک کارآمدی به وجود بیاد. برای این امر بحث اول اینه، آرایی که میخواد در سامانه منتشر بشه اینا باید بدون غربالگری صورت بگیره. یعنی کلیه آرا، حالا به غیر از اون مواردی که قانون منع کرده، در سامانه قرار بگیره، که اینم میشه در یک زمان بندی این بحث رو جلو برد، مثلا برای اینکه سیستم آماده بشه. این کمک میکنه به اون بحث نظارتی که عرض کردم خدمتتون. قاضی مطمئن میشه که رأیش داره یه جای دیده میشه، و اون موارد رعایت میکنه. یه بحث دیگه اینه که انتشار باید عمومی باشه و در دسترس همه قرار بگیره، همه افراد بتونن به آرای قضات دسترسی داشته باشن. یه بحث دیگه اون اینه که این حالا سامانه‌ای که بالا اومد یه نظام بازخوردگیری باشه از کارشناسان جهت دریافت نظراتشون، یعنی ما صرفا آرا رو منتشر نکنیم، یه درگاهی به وجود بیاد که کارشناسان بتونن نظراتشون راجع به هر رأی ذکر کنن که این در اختیار سیستم قضایی قرار بگیره. بحث بعدیش هم اینه این نظرات، یعنی این انتشار آرای قضات باید بر عملکرد قضات مؤثر باشه. یعنی اگه ما تو اون سیستم به این نتیجه رسیم یک قاضی دائما رأیش اتقان نداره یا مستدل نیست، اون قاضی باید مورد بازخواست قرار بگیره و ازش بخوایم آقا این رأیی که صادر شده علتش چی بود و اینها، یا اگه آموزشی لازم داره
بله
و آموزش‌ها بهش داده بشه که بتونه مؤثر باشه در اصلاح نظام قضایی.
خیلی متشکرم. حالا با توجه به مزایا و ویژگی‌هایی که برای سامانگی تناد برشمردید، امیدوارم که این مهم محقق بشه و تشکر می‌کنم آقای سنگبر از تشریف فرماییتون، اینکه ما رو آگاه کردید نسبت به راه اندازی این سامانه الکترونیک در نظام قضایی، و امیدوارم که مردم هم رو همراهی کنن. حالا با توجه به اینکه این مبحث از جمله خواسته ها و انتظارات اونهاست، اگر نکته به ذهنشون میرسه به ما بگن، چون ما در این خصوص بیشتر در برنامه اقتصاد مجازی با شما صحبت خواهیم کرد و با جزئیات بیشتر این سامانه ها رو مورد بررسی قرار میدیم. ممنونم از شما آقای سنگبر، دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی و پژوهشگر نظام قضایی، بابت تشریف فرماییتون. از همراهی خوب شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بسیار ممنون، سپاسگزارم. امیدوارم که در برنامه آینده هم شنونده و همراه ما باشه. بهترین ها از آن شما که حقتونه. خداحافظ.
سپاسگزاریم از اینکه با ما همراهی در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد. امروز سه شنبه 12 شهریور ماه 1398 هجری شمسی هست. اگر به تقویم تاریخمون مراجعه بکنیم میبینیم که امروز مصادف هست با سال روز شهادت رئیس علی دلواری، بزرگ مردی که با استعمار پیر انگلیس به مبارزه برخاست. یاد این شهید بزرگ و دیگر دلاور مردان عرصه جهاد کشور عزیزمون رو گرامی می‌داریم. شما شنوندگان عزیز همراهید با بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی 3036-37 پل ارتباطی ما و شماست که پیام هاتون رو میتونید در قالب پیامک برای ما از این طریق ارسال کنید. خدمت شما عرض کنم که سایت رادیو اقتصاد به نشانی www.radioeqtesad.ir در اختیارتون هست که میتونید با مراجعه به سایت هم از برنامه های رادیو اقتصاد مطلع بشید. شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی در خدمت شما خواهیم بود تا اخبار بازار سرمایه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون کنیم.
جوین گردی یادته که باشید چه لحظه ای داشت چه میچسبید جوین ریحون بخور نوش جون جوین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوین ریحون غمها رو برون باز خوشحال بمون ریحون با جوین اخماتو با میکنه جوین خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرگی بمون
بیسکویت جوین ریحان
طلای ترش جرام خام اومده
لیموی یک و یک از لیموی درجه یک
از دل طبیعت تا سفره‌های رنگین ایرانی با ژله و آب میوه‌های همینه در طعم‌های متنوع با بکارگیری فناوری روز دنیا در کنار شما هستیم ژله، آب میوه و محصولات یخی همینه تلفن پذیرش نمایندگی 021-56-39-14-75 021-56-39-18-36 نشانی ربات کریم شهرک نصیرآباد همینه
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشگاهی، مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در راستای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.alis.ac.com مراجعه نمایید. مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس.
خدمت شما عرض کنم که ارتباط ما با بازار سرمایه و سرکار خانم مصطفی کارشناس این بازار برقرار شده. خانم مصطفی سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستیم. تازه ترین اخبار رو از بازار سرمایه برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
متشکرم. عرض سلام خدمت شما سرکار خانم تاجداری، همچنین خدمت عزیزان شنونده برنامه رادیو اقتصاد. عرض سلام دارم.
بزرگوارید، بفرمایید.
امروز در حالی بورس به معاملات خود خاتمه داد که 333 نماد معاملاتی مورد داد و ستد قرار گرفت که 183 نماد افزایش نرخ داشتند. شرکت های فولاد مبارکی اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گروه مبنا، مخابرات ایران و پالایش نفت تهران بیشترین تاثیرات مثبت رو بر شاخص های بورس داشتند. بیشترین تاثیرات منفی اختصاص داشت به نماد شرکت های گل گوهر، نفت پارس، پالایش نفت تبریز، گروه دارویی برکت، داده گستر عصر نوی. شاخص ها در مجموع با افزایش روبرو شدند. شاخص کل بورس 2510 واحد افزایش داشت و به رقم 285573 واحد رسید. شاخص کل هموزن با رشد 453 واحدی 77451 واحد بود. شاخص قیمت 674 واحد رشد داشت و 76754 واحد بود. در بازار اول و دوم به ترتیب 1936 واحد رشد شاخص و 4606 واحد افزایش شاخص رو شاهد بودیم که رقم شاخص رو در بازار اول به 208951 واحد و در بازار دوم هم به 574433 واحد رساند. شاخص صنعت با رشد 2232 واحدی به رقم 257086 واحد رسید. شرکت های بانک تجارت، بانک صادرات ایران، فولاد مبارکی اصفهان، سایپا، حمل و نقل بین الملل خلیج فارس، پارس خودرو و بانک پاسارگاد بیشترین حجم معاملات رو به خود اختصاص دادند. در مجموع 3023 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش بیش از 13400 میلیارد ریال طی 338167 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. همچنین در پایان معاملات امروز نماد ماشینسازی نیرو محرکه، نیرو ترانس و پتروشیمی جمع با توجه به برگزاری مجمع عمومی آدی به طور فوق‌العاده متوقف شدند و وقتمون تمام شد خانم.